البته منکر لطف عزیزان نیستیم، ولیکن اینطور بهتر و راحت تره.
برمیگردیم به شمال کشور آقای چراغی و میریم گرگان بخونیم پیامک آقای حمید خزائی رو. گفتن من یک نابینا هستم و مداح.
به به.
ولی در زمینه مداحی مشکل کتاب‌های بریل مداحی دارم. چیکار باید بکنم؟ لطفاً راهنمایی کنید. خب آقای چراغی شما که خودتون مداحین، تو ما میرسیم گرگان برای اینکه حالا راه سفرمونم کوتاه بشه شما ایشون راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. اجازه بدید که من یه توضیحی رو خدمت این بزرگوار بدم. ما امروز الحمدلله به واسطه امکانات و شرایط مساعدتری که نسبت به گذشته وجود داره کتاب‌های بیشتری رو در دسترس داریم برای دوستان نابینا در زمینه مداحی که عمدتاً این کتاب‌ها گویا هست. در بخش مقتل و تاریخ کتاب‌ها به صورت گویا آماده شده در کتابخانه‌های ویژه نابینایان سراسر کشور، کتاب خصائص الحسینیه، کتاب نفس المحموم، منتهی الآمال، کامل الزیارات و حالا کتاب‌های دیگری که وجود داره، اینها به گویا تبدیل شده و دوست عزیز ما میتونن استفاده بکنن.
البته ایشون فکر می‌کنم منظورشون صرف خود مداحی بود.
تو بخش اشعار هم ببینید کتاب‌های مختلفی رو به بریل تبدیل کردن، اما هنوز متاسفانه این قضیه کامل نشده. اگر از بعضی از نرم افزارها مثل اینستاریدر بتونید استفاده بکنید، این قابلیت رو داره که کتاب‌هایی که از طریق فرمت‌های PDF و ورد برای مردم قابل دسترسی شما هم استفاده بکنید. حالا چگونگی کار با نرم افزار اینستاریدر رو هم اجازه بدید که بذاریم به عهده آقای احمدی در بخش معرفی نرم افزارهای تلفن همراه و رایانه، اونجا حتما در این باره صحبت میکنم. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم کاظمی.
30553 پل ارتباطی ماست. خدا حافظتون.
شنونده های عزیز، شما دست به گیرنده های خودتون نزنید، در رادیو معارف آن سوی چشم ها رو بشنوید.
پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او.
یکی از بخش‌های جالب توجهی که در آن سوی چشم‌ها وجود داره داستان کوتاهی که زحمت این بخش رو سرکار خانم ندا درآمد می‌کشن، خواهر نابینای ما که اهل استان خوزستان و شهرستان دسفول هستند. با داستان کوتاه امروز همراه باشید.
امام باقر علیه السلام و مرد مسیحی. امام باقر علیه السلام محمد ابن علی ابن الحسین، لقبش باقر بود. باقر یعنی شکافنده. به همین دلیل به اون حضرت باقر العلوم میگفتند، یعنی شکافنده دانش ها. مردی مسیحی روزی به صورت مسخره و استهزا به امام باقر علیه السلام رسید و اسم ایشون رو مورد مسخره قرار داد. امام بدون اینکه از خودشون ناراحتی نشون بدن و اظهار عصبانیت بکنن، با کمال سادگی فرمودن من باقرم. مسیحی گفت تو پسر زنی هستی که آشپز بوده. امام فرمودن خب شغلش این بوده، آروننگی محسوب نمیشه. مسیحی باز هم عصبانی شد و نسبت‌های ناروایی به مادر امام باقر علیه السلام داد. امام لحظه ای فکر کردن و فرمودن اگه این نسبت‌ها که به مادرم میگی راست باشه، خب خداوند اون رو بیامرزه و از گناهش بگذره، و اگه دروغه از گناه تو بگذره که دروغ و افترا بستی. راستش مشاهده این همه حلم و بردباری و صبر از مردی که قادر بود همه طوری موجبات آزار یه مرد خارج از دین اسلام رو فراهم کنه، کافی بود که انقلابی در روحیه یه مرد مسیحی ایجاد بکنه و اون رو به سوی اسلام بکشونه. مرد مسیحی بعداً مسلمان شد.
ای تمام روزخان ها فدای تو، ای تمام روزخان گریه کرده یک جهان با نوای تو، یادگار کربلا از بلا بخوان، تا کسی نزن شود دل برای تو، یادگار کربلا از بلا بخوان، تا کسی نزن شود دل برای تو. ذکر تو گشته یا حسین، ذکر تشنه سر جدا حسین، لب تشنه سر جدا حسین، چشم خیس تو نوه گر اوست، ای که در دستت انگشتر او، چشم خیس تو نوه گر اوست، این که در دستت انگشتر اوست، حضرت باقر ای جان عالم، حضرت
عصر جمعه شما بخیر باشه شنوندگان گرامی. در سال روز شهادت جانسوز حضرت امام باقر علیه السلام قرار داریم. یک بار دیگه اجازه بدید تسلیت عرض بکنم این روز غمبار رو به ساحت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه شریف و شما شیعیان و محبین آن حضرت. ما هر هفته یه عهد هفتگی داریم، یه قراری که به هر حال توی برنامه آن سوی چشم ها این برنامه رو دارای یک ویژگی خاص و ممتاز کرده. قرار ما چیه؟ تلاوت یک صفحه از قرآن کریم و تقدیم ثواب این تلاوت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. این باعث میشه که تو همین جمعه باز هم یادمون بیفته که دست به دعا برداریم و برای تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان دعا کنیم. و اما صفحه این هفته، هشتمین صفحه قرآن کریم، سوره مبارکه بقره، آیات 49 تا 57 با صدای قاری نابینا جناب حاج احمد دباغ. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی. تو مونسی همیشه انیس انس و جانی. کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت کردیم یک صفحه از قرآن کریم رو. خدا رو شکر روزی خوبی داشتیم و این عهد هفتگی رو خوشحالیم که در برنامه جانسوی چشم ها دنبال میکنیم. نوبت رسید به بخش معرفی خط بریل و همراهی ما با آقای اشکان آذرماسوله.
درود بر شما مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها. امیدوارم که تا به این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. قرار بود در این برنامه انواع دیگر خط بریل رو هم با هم مرور بکنیم. خب اتفاقی که افتاد این بود که بعد از گذشت به حال چند سالی این تصور پیش اومد که این 63 حالت برای نگارش برخی از علائم نگارشی کافی نیست و نیاز هستش که شکل و شیوه کار تغییر بکنه. اولین روشی که به کار گرفته شد این بود که اومدن برای نوشتن علائم نگارشی به خصوص در شیمی و فیزیک از خونه های متعددی استفاده کردن و مثلا یک علامت رو در دو خونه یا حتی سه خونه بعضن جا می دادن. این اتفاق باعث شد که حجم مطالب نوشته شده به خط بریل افزایش پیدا بکنه و به ذهن سپردن این علائم چند خونه‌ای برای افراد نابینا کمی دشوار و پیچیده بشه. این بود که دو اتفاق افتاد و باعث شد دو نوع دیگه از انواع خط بریل به وجود بیاد. نوع اول رواج پدیده‌ای بود به نام کوتاه نویسی خط بریل. بر این مبنا چند حروف که نحوه نگارششون مشترک بود رو در نظر گرفتن و براشون یک علامت در قالب یک خونه تعریف کردن، به این معنی که چند حرف رو درش ادغام کرده و یک علامت ازش به وجود آورده. در زمینه کوتاه نویسی نمونه های موفقی داریم، از جمله کوتاه نویسی بریل انگلیسی. خب مثالمون رو هم از کوتاه نویسی بریل انگلیسی خدمتون عرض میکنم. در انگلیسی حروف T, H و E این سه حرف رو انتخاب میکنیم و براش یک معادل در نظر میگیریم و اون معادل میشه نقاط 2, 3, 4, 6. یعنی شما ببینید ما سه حرف رو در قالب یک خونه و با استفاده از 4 سلول جانمایی کردیم و براش فرمول بندی انجام دادیم و به این ترتیب حجم نوشته ها به خط بریل کمتر شد. کوتاه نویسی پدیده‌ایه که در کشورهای مختلفی رواج پیدا کرد. البته هیچ کوتاه نویسی به اندازه کوتاه نویسی بریل انگلیسی شناخته شده نبود و دارای جایگاه و دارای کاربرد هم نبود. هرچند که ما در زمینه بریل فارسی هم میبینیم جاهایی که کوتاه نویسی انجام میشه و شکل و شیوه های کوتاه نویسی بریل فارسی ابداع میشه، اما هنوز به اون شکل بر سر زبان ها نیفتاده. اما کوتاه نویسی بریل انگلیسی رو خب میدونید که داریم و حتی به دانش آموزان نابینا در همه جای دنیا از جمله کشور خودمون کوتاه نویسی بریل انگلیسی آموزش داده میشه. کتاب های زبان انگلیسی در کشور ما به خط بریل به شکل کوتاه نویسی نوشته شده. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه گیانسوی چشم‌ها. چند وقتیه که تو بخش دوم کارشناسی برنامه‌مون در خصوص مهارت‌های ارتباطی با نابینایان و در مورد کودکان نابینا صحبت می‌کنیم و در این بخش بهره‌مند می‌شیم از صحبت‌های ارزشمند کارشناس محترم سرکار خانم الهام زمان وزیری، کارشناس در حوزه کودکان استثنایی و همچنین مشاور و آموزگار کودکان نابینا، نابینا و اهل استان اصفهان. ارتباط اینترنتی ما اینک با ایشون برقرار شده. خانم زمان وزیری سلام، وقتتون بخیر.
به نام خالق زیبایی ها سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز. امیدوارم همگی سالم و سلامت باشید و از برنامه امروز و بحثی که خدمتتون عرض میکنم نهایت استفاده رو ببرید.
خب در ادامه بحثمون در خصوص کودکان نابینا میخواییم در خصوص غذا خوردن صحبت بکنیم. سوال من هم از شما اینه که برای اینکه ما بتونیم غذا خوردن رو به کودکان نابینا یاد بدیم چه نکاتی رو باید بیشتر بهش توجه بکنیم؟
بله خواهش میکنم. در برنامه قبل یک نکات کلی در مورد ضرورت یادگیری مهارت غذا خوردن خدمتتون عرض کردم و اینکه با دانش آموزانی سر و کار داریم در مقطع پیش دبستانی و حتی بالاتر که با اصول کلی غذا خوردن آشنایی ندارند.
بله.
و این ضرورت بسیار بسیار ایجاب میکنه که این مهارت از همان ابتدای کودکی به فرد نابینا، اعم از کودک یا بزرگسالی در مقطع پیش دبستانی آموزش داده بشه، که امیدوارم البته دیگه به مقطع ابتدایی و اینها نرسه و از همون کودکی فرد با اصول غذا خوردن آشنا باشه. یه سری نکات هست که عرض میکنم خدمتتون.
بله.
یکی این که وقتی که میخوایم غذا در دهان کودک بگذاریم بدونه که موقع غذا خوردن هست، بدونه که قاشق در دست ما هست و میخوایم قاشق غذا رو داخل دهانش قرار بدیم و از محتویات اون غذا آگاه باشه، قبل از اینکه حالا بخوایم آموزش رو شروع بکنیم، این مسئله خیلی مهم هست. و اینکه بدونه چی قراره داخل دهانش قرار بگیره، برنج هست یا حالا هر غذایی که حالا به کودک میدیم که در ابتدا غذاهای نرم و له شده هست و بعد دیگه غذای سفره و غذایی که بزرگترها استفاده میکنن.
درسته.
مسئله دیگه این که اجازه بدیم کودک غذایی که قرار میل بکنه لمس بکنه، هیچ ایرادی نداره با دست تمیز غذایی که داخل ظرفش هست لمس بکنه، با بافت غذایی که میخواد بخوره آشنا بشه، چون از حس دیدن محروم هست ولی بهتره که با لمس آشنا بشه که چه غذایی رو قراره بهش بدیم بخوره.
بله.
مسئله دیگه این که نام غذا حتما گفته بشه، همه از یک نام واحد برای غذا استفاده بکنن. و دیگه این که غیر از لمس کردن اجازه بدیم قبل از خوردن غذا کودک اون غذا رو بو بکنه و با بوهای مختلف غذا آشنا بشه، حالا بوی هر غذایی رو به فرض مثلا خورش باشه، مرغ باشه، هرچی باشه، بوی غذا رو حس بکنه و بعد غذا رو در دهانش بگذاریم.
بله.
مسئله بعد این که کودک نابینا رو با ظروف مختلف مخصوص غذا آشنا بکنیم، بشقاب، کاسه، قاشق، چنگال، چاقو، لیوان، فنجان یا حالا هر وسیله دیگه استفاده میکنیم به دستش بدیم و کودک رو آشنا بکنیم با وسایل مختلف و طرز استفاده اون رو به مرور زمان، حالا طبق مراحلی که بعد عرض میکنم، آموزش بدیم. ولی ابتدا ظروفی که استفاده میشه برای غذا حتما فرد باهاش آشنا بشه.
درسته.
مسئله مهم دیگه‌ای که خیلی ضروری هست از همون کودکی و متاسفانه خیلی توجه بهش نمیشه، این که ظرفی که جلوی کودک گذاشته میشه حتما ظرف مشخصی حالا پس جاش ثابت باشه. یعنی مثلا اگر که ظرف غذا جلوی کودک گذاشته میشه، ماست بهش میدیم، نوشیدنی بهش میدیم یا خورش جدا کنار ظرفش قرار داده میشه، هر ظرفی جای ثابتی داشته باشه. مثلا ظرف ماست سمت راست غذاش باشه،
بله،
نوشیدنی لیوانش بالای غذا یا سمت چپ باشه. اینها مثال هست، ولی عرضم این هست که جای اون ظروف ثابت باشه که کودک نابینا وقتی که میخواد اون نوشیدنی خاص یا مثلا ماست رو میل بکنه، بدون جاش کجاست و قاشقش رو وقتی به سمت اون ظرف میبره، بدون که حتما جای ثابت خودش هست. که البته بهتره که حتی این قانون در سنین بزرگسالی هم رعایت بشه، یعنی چه حتی کودک در سنین مدرسه و سرین بزرگسالی وقتی قرار میگیره، این جزو آداب پذیرایی از فرد نابینا هست که خانواده های عزیز بدونن جای ظروف هم ثابت باشه. اگر هم ثابت نیست دیگه در سرین بزرگسالی، این رو بهتر بدونیم که به فرد بگیم که مثلا کاسه ماست رو گذاشتیم سمت راست بشخابت،
درسته،
ظرف خورش سمت چپ بشخابت و مثل این. که البته قوانین دیگه هم برای این قضیه هست که در فرصت‌های بعدی انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم.
ممنونم ازتون خانم زمان وزیری، با شما خداحافظی میکنم. در برنامه‌های بعدی انشاءالله باز هم خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. خوشحالم که فرصت دیگه دست داد در خدمتتون بودم. امیدوارم که بحث مفیدی بوده باشه. همه شما عزیزان رو تا فرصتی دیگر به خداوند یگانه میسپارم. شاد و پیروز باشید در پناه حق.
سپاسگزارم. اما گفتگو کردم با سرکار خانم الهام زمان وزیری، کارشناس محترم برنامه‌مون، در بخشی که موضوع اون مهارت‌های ارتباط با نابینایان هست. شما شنوندگان گرامی ادامه برنامه آن سوی چشم ها رو بشنوید.
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ماه و قدم سر و خرامان شما، سر ما با قدم سر و خرامان شما،
سر ما با قدم سر و خرامان شما، سر ما با قدم سر و خرامان شما،
شمع آه من و رخساره چون لاله تو، شمع آه من و رخساره چون لاله تو، چشم گریان من و
چشم گریان من و
چشم گریان من و غنچه خندان شما، چشم گریان من و غنچه خندان شما.
اما شنوندگان گرامی، چیزی تا 8 تیر ماه 1403 نمونده. قرار ملت شریف ایران در روز 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی بیان و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن. شما نابینایان عزیز هم قراره که انشاءالله پا به پای سایر اقشار جامعه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنید. نابینایان که بخش زیادی از جامعه ما رو تشکیل میدن و البته حق انتخاب هم دارن، سعی میکنن با انتخاب یک رئیس جمهور کارآمد و انقلابی در پیشرفت و آبادانی کشور خودشون مؤثر باشن. ما سعی کردیم که از شما نابینایان عزیز یک سوال بپرسیم که به نظر شما مهمترین ویژگی یک رئیس جمهور اصلح برای نابینایان چیه؟ یا اصلا نابینایان چه انتظاری از رئیس جمهور آینده خودشون دارن؟ بعضی از شما بزرگواران با ما همراهی کردید و در این زمینه اظهار نظر کردید. بریم و نظرات شما عزیزان رو بشنویم.
به نظر من رئیس جمهور باید با اخلاق و با تقوا و متخصص باشه و رفاه معلولین واسش مهم باشه.
انتظاری که از رئیس جمهور آینده داریم اولا کنترل تورم.
انتظار من از رئیس جمهور اینه که اماکن و خیابون‌ها اگه مناسب سازی بشه برای افراد معلول، ما به راحتی میتونیم به کارهای روزمره‌مون برسیم.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه. با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه. رأی من و تو آینده سازه.
شما همراه هستید با رادیو معارف و برنامه ویژه نابینایان و کمبینایان آن سوی چشم‌ها. علاقمندان به کتاب و کتابخوانی رو دعوت می‌کنم به شنیدن بخشی که سرکار خانم پریسا بقالی‌زاده، خواهر نابینای ما، آماده کردن. معرفی یک کتاب ویژه نابینایان و کمبینایان.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، در خدمتتون هستم با معرفی کتاب استاد عشق. ناشر این کتاب سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بنیاد پروفسور حسابیه. کتاب استاد عشق شرح حال خاطرات و زندگی نامه پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران پروفسور سید محمود حسابیه که برای فرزندشون ایرج حسابی نقل کردن و بعد از فوت دکتر حسابی به رشته تحریر در اومده. توجهتون رو به بخشی از این کتاب ارزشمند جلب می کنم. باید از زمانی شروع کنم که 5 ساله بودم. خانه ما در میدان شاپور آخر بازارچه قوام الدوله و در کوچه پایینی کلیسای ارامنه قرار داشت. راه‌هایی که کفشان از شن و سنگ ریزه پوشیده بود، باغچه های حیات خانه، شمشادهای کوتاه نعنایی دور باغچه، آجرهای حاشیه‌ای آن، همه و همه یادم است. خاطرات بسیاری از خانه محل تولدم دارم. مرحوم آقای نصرالسلطان عسکری که نوه دایی مادرمان می‌شدند و از افراد برجسته و سرشناس فامیل بودند و ضمناً مقام بالایی در دادگستری داشتند و سرد و گرم روزگار چشیده، ایشان یک روز به خانه ما آمدند تا ما بچه‌ها را ببینند. اول برادرم محمد را در بغل گرفتند و درباره آینده او گفتند: من حدس می‌زنم محمد وقتی که بزرگ شود و درس بخواند طبیب می‌شود و ثروت زیادی گرد می‌آورد. بعد نصرالسلطان مرا در آغوش می‌گیرد و مدتی طولانی در چشمانم نگاه می‌کند و می‌گوید: این پسر عجیب است. عجیب. محمود آدم فوق‌العاده‌ای خواهد شد. او دانشمند می‌شود و افراد بسیاری از او سود خواهند برد. نام او جاودان خواهد شد، اما با این همه مال و منال چندانی به دست نخواهد آورد. دوستان عزیز، این کتاب به صورت گویا در کتابخانه‌های نابینایان سراسر کشور موجوده و امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید. خدایا رو نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
خدا رو شکر میکنم که این هفته هم در یک جمعه دیگه و در این حال و هوا در خدمت شما عزیزان بودیم با برنامه آن سوی چشم ها. یه بار دیگه تسلیت میگم، سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو، یه 2 روز دیگه هم ما روز عرفه رو داریم. یادتون باشه که حتما دعا کنید در روز عرفه، همه آرزومندان رو، همه ملتمسین دعا رو. خیلیا چشم انتظار دعای من و شما تو روز عرفه هستن. و عزیزان من، رأس همه حاجت های ما باشه فرج آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. آقای من، آرام جان من. در تلاطم امواج غریبی سراغتان را میگیرم. نگرانم، دلتنگم، دلتنگم و از خود میپرسم چه کسی اشک چشمان